ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید افزایش قیمت حامل های انرژی تورم کمی به دنبال خواهد داشت. رئیس جمهوری روسیه با امضای قانونی اعطای حق شهروندی به روس زبانان ساکن جمهوری های شوروی سابق را آسان کرد. و روسیه اوکراین را به نقض تعهدات توافقنامه ژنو متهم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه پیش بینی کرد افزایش قیمت حامل های انرژی که به گفته او این هفته انجام می شود تورم بسیار محدودی را در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی که پس از نشستی در وزارت جهاد کشاورزی با خبرنگاران صحبت می کرد گفت افزایش قیمت حامل های انرژی به آن میزان نیست که بخواهد موجب نگرانی مردم شود و دولت در کنار آن اقداماتی را برای مهار آثار تورمی انجام خواهد داد. حسن روحانی همچنین گفت که دولت قدم به قدم درباره نحوه استفاده از درآمد به دست آمده از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی به مردم گزارش خواهد داد. رئیس جمهوری روسیه با امضای قانونی شرایط تابعیت روسیه برای افراد روس زبان را آسان کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، به موجب قانونی که روز دوشنبه به امضای ولادیمیر پوتین رسید، از این پس هر فرد روس زبانی که خودش یا یکی از افراد خانواده‌اش به شکل مستمر در زمان حال یا گذشته در قلمرو فدراسیون روسیه زندگی می‌کرده می‌تواند درخواست شهروندی کشور روسیه را بدهد. در این قانون قلمرو فدراسیون روسیه شامل امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق تعریف شده است. کسانی که به تابعیت روسیه پذیرفته شوند باید در آن کشور سکونت کنند. در این قانون همچنین تمدید اجازه اقامت کارگرانی که در کشور روسیه کار می‌کنند منوط به دانستن زبان روسی، تاریخ و اطلاعات پایه‌ای مربوط به روسیه شده است. رئیس جمهوری کره جنوبی با انتقاد شدید از رفتار ناخدا و بعضی از کارکنان کشتی غرق شده این کشور عملکرد آنها را نوعی قتل دانست. پارک گئون‌های روز دوشنبه عملکرد کارکنان و ناخدای کشتی که هفته گذشته در آبهای کره جنوبی غرق شد را غیر قابل قبول توصیف کرد و از محاکمه مقصران این حادثه در دادگاه خبر داد. روز چهارشنبه هفته گذشته یک کشتی مسافربری در سواحل کره جنوبی غرق شد که تاکنون اجساد 85 نفر از مسافران آن که بیشتر دانش آموز بودند به ساحل منتقل شده است. پارلمان سوریه 3 ژوئن 13 خرداد را به عنوان زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور تعیین کرد. محمد اللهم رئیس پارلمان سوریه در پایان نشست روز دوشنبه این پارلمان گفت که روند ثبت نام از نامزدها از روز سه‌شنبه به مدت یک هفته آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری سانا، تمام شهروندان سوریه ساکن سوریه حق شرکت در این انتخابات را دارند و سوری‌های مقیم خارج از این کشور هم یک هفته زودتر در روز 29 ماه مه در سفارتخانه های سوریه می توانند در انتخابات شرکت کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با متهم کردن مقام های دولت اوکراین در نقض بندهای توافقنامه ژنو گفت کیف نتوانسته و یا نخواسته نیروهای افراطی را در شرق اوکراین کنترل کند. آقای لاوروف روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری تیراندازی مرگبار روز یکشنبه در شهر اسلاویانسک را محکوم کرد. مقام های امنیتی اوکراین ابراز اطمینان کردند بررسی تیراندازی یکشنبه شب در شرق اوکراین دست داشتن روسیه در آنچه کیف حرکت تحریک‌آمیز می‌داند را ثابت خواهد کرد. مسکو ملیگرایان اوکراینی را مسئول این درگیری خوانده و کیف را به عدم اجرای کامل توافق ژنو که پنجشنبه گذشته میان روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا منعقد شده بود متهم می‌کند. جزئیات بیشتر در این باره را از آنا رایسکایا می‌شنویم.
شورای عالی امنیت ملی اوکراین اعلام کرد درگیری مسلحانه در شهر سلاویانسک که دست کم 3 قربانی داشت زمین سازی برای مداخله نظامی روسیه در اوکراین است. وزارت خارجه اوکراین نیز اتهامات دیپلمات‌های روس که رستگرایان افراطی را مسئول این تیراندازی دانسته بود مضحک خواند. همچنین الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین که با شبکه تلویزیونی ترکا اوکراینا گفتگو می‌کرد ابراز اطمینان کرد چنانچه روسیه دست از حمایت شورشیان مسلح در استان دنیتسک بردارد، کییو به سرعت نارامی ها در این منطقه را مهار خواهد کرد. او تأکید کرد تغییرات قانون اساسی به منظور تمرکز زدایی و اعطای اختیارات گسترده به استان ها از اهداف اصلی کییو است، اما موسکو در این راه سنگ اندازی می کند.
У нас люди сами смогли сменить власть. И такой пример очень страшит Путина.
مردم ما توانستند حکومت را سرنگون کنند و پوتین می‌هراسد که این سرمشق شود. به همین دلیل هدف وی اشغال بخشی از خاک اوکراین نیست. هدف وی بی‌ثبات کردن اوکراین است. تلاش برای ناآرام کردن شرق کشور در وهله نخست استان دانیتسک ضربه به کل اوکراین است. نابودی اوکراین مستقل هدف رژیم پوتین است.
گزارش های متعدد دلبران است که نیروهای مخفی روسیه در شرق اوکراین فعالیت میکنند. سازمان امنیت اوکراین با انتشار سری جدید از شنود مکالماتی که مدعی است میان اداره اطلاعات ستاد نیروهای مسلح روسیه و شورشیان در شرق اوکراین انجام شده، بار دیگر موسکو را عامل اصلی تحریک و سازماندهی نارامی ها خواند. به گزارش نیویورک تایمز و به نقل از جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نظر واشنگتن نیز این است که دست کم عده‌ای از کسانی که ساختمان‌های دولتی در استان دونیتسک را تسخیر کردند، نظامیان و ماموران امنیتی روس هستند. نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در منطقه حضور دارند، میگویند مدیریت خارجی نیروهای هوادار روسیه در منطقه مشهود است اما قابل اثبات نیست. روسیه بارها این ادعاها را بی اساس خوانده. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه Россия говорит.
Прежде чем выдвигать нам ультиматумы, требовать выполнить нечто за 2-3 дня, грозить в противном случае.
Пишет, что мы дарбул аджал бедахан ва аз ма тагоза кунан зарф 2-3 руз кари ра анджам дахим ва ягна тахрим хахим шуд, исрар дарим ки хамтаян амрикаи ман масулият касани ра ки бе хукумат расанда анд бепазиранд. روز به روز تقاضاهای کمک از داخل اوکراین برای نجات بیشتر شنیده می شود و این تقاضاها ما را در وضعیتی دشوار قرار داده. کسی که آگاهانه زمینه جنگ داخلی را فراهم می کند جنایتکار است. ما نه تنها این تلاش ها را مورد انتقاد قرار خواهیم داد، بلکه از آنها ممانعت نیز به عمل خواهیم آورد.
ما بودیم این پلیتیکو نه تنها اسوجدات، نو ای پرسیکات.
در میان بحرانی که بسیاری از سیاستمداران بدترین مناقشه پس از جنگ سرد خواندند، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به کییو سفر کرد. او دوشنبه به نمایندگان جامعه مدنی و احزاب پارلمانی و سه‌شنبه به رئیس جمهور و نخست وزیر موقت اوکراین دیدار خواهد کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، این دیدار بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای ثبات بخشیدن به اقتصاد اوکراین و کمک به این کشور در زمینه اصلاحات قانون اساسی، مبارزه با فساد و برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری است. یک شنبه جفری پایت سفیر آمریکا در اوکراین به CNN گفت مناقشه اوکراین راه حل نظامی ندارد، اما واشنگتن آماده کمک‌های فراگیر به دولت کییو در برابر فشارهای مسکو است. در روزهای گذشته سناتورهای آمریکایی از کاخ سفید خواستار عملکرد قاطعانه‌تر برای مقابله با روسیه از جمله تحریم گازپروم و سیستم بانکی این کشور شدند. همچنین سازمان‌های بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز از مسکو خواستند در کریمه و شرق اوکراین رعایت آزادی‌های مدنی را تضمین کند. آخرین گزارش‌ها حاکی از ربوده شدن 4 خبرنگار در سلاویانسک و حمله به مجلس تترهای کریمه است. آن رئیسکه رادیو فردا، کییو.
در ایران مهلت ثبت نام برای دریافت یارانه در مرحله دوم قانون هدفمندی یک شنبه شب در حالی به پایان رسید که برخلاف پیشبینی ها و اطلاعیه های دولت قیمت جدید بنزین و گازوئیل اعلام نشد. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
به گفته محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری، افرادی که اعلام نیاز کردند دولت به آنها اعتماد می کند و یارانه می پردازد.
کل کسانی که ثبت نام کردند یک مرحله رو طی کردند. همشون افرادی که اعلام نیاز کردند دولت هم به حرفشون اعتماد داره، نجز نیاز دارند یارانه دریافت. مگر در طی دوره زمان در بعض موارد بسیار اندک خلاف است. اردیبهشت یارانه پرداخت خواهد شد. ممکن است بخشی از افراد خودشون انصراف بدهند یا مثلا ما بهشون پیغام بدیم بدونن که اشتباهی ثبت نام کردن و خودشون منصرف بشن.
به گفته آقای شریعت مداری، کسانی که مایل به انصراف از دریافت یارانه هستند هنوز می توانند انصراف خود را ثبت کنند. محمد شریعت مداری روز دوشنبه در گرد همایی مشترک معاونان برنامه ریزی و اشتغال و مدیران کل دفاتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها گفت اطلاعات مشخص شده حاصل از ثبت نام در برخی زمینه ها خوشایند نیست. به گفته آقای شریعت مداری از نظر دولت دهک‌های نهم و دهم درآمدی نباید ثبت نام می‌کردند که ظاهراً ثبت نام کردند. در یک نظرسنجی دولت آنچنان که آقای شریعت مداری می‌گوید از مجموع 10% که گفته بودند ثبت نام نمی‌کنند اما ثبت نام کردند 45%شان دلیل ثبت نام خود را اینطور اعلام کردند که خودشان بهتر می‌توانند یارانه‌ها را میان فقرا توزیع کنند. در حالی که عده‌ای گفتند برای آنکه ثروتمند شناخته نشوند و گیرندگان مالیات به سراغ آنها نروند ثبت نام کردند. رئیس ستاد هدفمندی یارانها درباره فرایند ثبت نام هم روز دوشنبه گفت روزانه از 2 تا 4,200,000 نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کردند و همه دستگاه‌های دولتی در سراسر کشور امکان ثبت نام متقاضیان را فراهم کرده بود، اما 85% ثبت نام‌ها از طریق IP شخصی و کافینت ها و بقیه از طریق دفاتر کمیته امداد بهزیستی و پیشخوان دولت انجام شده است. فرصت ثبت نام برای یارانه نقدی در حالی به پایان رسید که قرار بود با آغاز مرحله اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانها قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین و گازوئیل اعلام شود، اما ظاهراً افزایش بهای حامل‌های انرژی به دلیل مشکلات فنی جایگاه‌ها هنوز اعلام نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که افزایش قیمت‌ها شیبی ملایم خواهد داشت.
به خاطر شرایط کشور، شرایط تورمی، شیب ملایم در نظر گرفتیم و مردم بدونند با این شیب قدمی که برمی‌داریم اثرش رو تورم بسیار کمه. انشاءالله دولت قدم به قدم به مردم گزارش شفاف خواهد داد. مجموعاً پولی که حاصل میشه چه مقداره؟ این پول رو ما کجا مصرف میکنیم؟ دقیقاً به مردم اعلام میکنیم.
برابر پیشبینی‌های دولت قرار است بهای هر لیتر بنزین و گازوئیل حدود 25% بالا رود و به گفته مقام‌های دولتی تا 3 روز آینده بهای بنزین و گازوئیل مشخص می‌شود. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری به روزنامه اعتماد میگوید دولت الان سوخت را با قیمت هر دلار 250 تومانی در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد، در حالی که ارزش بنزین و گازوئیل مصرفی ایران 140 میلیارد دلار در سال است که رقم فوق‌العاده است.
گزارشی بوده از فریدون زرنگار. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که تماس گرفتن و در مورد یارانه ها پیام گذاشتن.
با فروجه سبتنا مرحله دوم یارانه به رفراندوم ناخواسته دست دست و اگه درک درستی هم موضوع داشته باشه میزان درجه محبوبیت خودش رو پیش مردم سنجیده، بلکه در عملکرد خودش تجدید نظر کنه، هرچند جای امیدواری نیست.
این رای گیری یارانه رو به حساب خودتون بذارین که ببینین ملت چقدر شما رو دوست دارن. هیچ کس شما رو دوست نداره. عبرت بگیرین و دیگه اینقدر نیاین حرف بزنین. این کار بکنین، این کار رو نکنین. ما هر کاری دلمون بخواد همون کار رو میکنیم.
هموطنان و دوستان عزیز، این یارانه‌ای که به ما مردم دارن میدن این برابر 15 دلاره توی کشورهای آمریکایی، اروپایی، حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. این کرایه تاکسی برای مسافت 5 تا 10 دقیقه است. ما ملت پر افتخاری هستیم، به گدایی افتادیم و به خاطر این که دارن پول بهمون میدن سرمونو دارن کلا میذارن. حواستون کجاست؟ کشور ایران جز 5 کشور ثروتمند دنیاست و شما اگر ثروتی که فقط یه قلم زیر دست آقای خامنه‌ایه به عنوان ستاد اجرایی فرمان امام، همون 95 میلیارد دلار حساب بکنید، اگر اونو به یارانه تبدیل بکنن و به همه مردم ایران 77 میلیون مردم ایران بدن، برابر 82 ماه یارانه است. فقط یه قلم ثروت دست رهبر. حواستون کجاست؟
این 40,000 تومان چیه که اینقدر منت سر من از شما میدن؟ اون میلیارد دلاری که دزدیدین کجا رفته؟ به فلسطین و نمیدونم به سوریه و ایشگیرک میدین. واقعا خجالت آور. آدم نمیدونه چجوری اینجوری مردم آخوان گول بزن که برای 40,000 تومان ناقابل که مقاطعات 10-20 زمینی شده الان داریم پدر مردم رو در میاریم، میگین اینم نگیرین آقا. برای چی نگیرین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21.
بله، شما هم با ما تماس بگیرید در مورد یارانه مرحله دوم قانون هدفمندی. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما در میان بذارید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.